یعنی نگاه بر سلام.
الو الو الو
میگیره و جزء کارهای و در واقع رسالت کاری شهرداری ها اتفاق می افتاد. اما خود این دستگاه اومدن وارد ورزش های حرفه‌ای شدن و اون باعث شد که اون جوری که باید تو این زمینه نقش ایفا می کردن اتفاق نیفتاده و اصلا که قطعا ما موضوعات اقتصادی در مسائل مختلف داره اثرات خودش رو میداده توی موضوعات ورزش و سطح زندگی مردم هم اثر منفی متاسفانه همین موضوع اقتصادی داره. اما با نگاه نظارتی اگر به درستی اتفاق بیفته این مشکلات من فکر میکنم میتونه تا حدود قابل توجهی رو حل کنه توی زمینه. هرچند که ما باید اون همدلی و همراه اونجوری که با نمایندگان واقع مجلس کنار همدیگه انشاءالله داشته باشن و همه قوا با هم داشته باشن، بین دستگاه ها هم باید این اتفاق بیفته که بتونه در واقع یک نتیجه خوبی داشته باشیم.
بله آقای جره، ما در صحبت با شما خب این مسئله رو بیان کردیم، شما هم فرمودین که یکی از مهمترین اولویت‌های امروز کشور و خواست مردم همین مسئله اقتصاد هست. شما به عنوان یک نماینده مجلس از روزی اولی که وارد مجلس بشین سعی می‌کنین کدام یک از موضوعات جزئی‌تر بگیم، یعنی تو موضوع حوزه اقتصاد رو دنبال کنین برای حلش، بحث نظارتش رو انجام بدین، حالا اگر خلأ قانونی هست به دنبال حل این خلأ قانونی باشید.
ببینید حالا من یه نکته اینجا من فکر کنم لازم عرض
کنم.
مجلس به هر حال کار فردی نیست،
درست
محلیست که کار جمعی باید بیفته اتفاق بیفته،
ولی نگاه چند تا از نماینده‌ها میتواند مؤثر باشد.
بله حتما ما این رو باید در حالا با تشکیل فراکسیون‌های تخصصی و خوب کمک بکنیم که به هر حال اتفاقات بهتری رقم بخوره. اول من یه نکته رو عرض بکنم، آقا من به تنهایی مثلا الان یه تحولی رو ایجاد بکنم، این حتما دور از نگاه کار جمعی.
نه نه ببینید، من میگم ببینید گاهی وقتا یه اظهار نظر کارشناسانه از سوی یک نماینده مجلس میتواند شروع کننده یک طرح باشد. ببینید نگاه نمایندگان مجلس تک تکشون در موضوعات مختلف بسیار مهمه، من اون نگاه رو گفتم.
بله عرض میکنم خدمتتون، میخواستم در ادامه اینو عرض بکنم. اما از این جهتی که من خودم اگر بناس موضوع رو دنبال بکنم، ببین اولویت هایی که الان در زندگی مردم وجود داره، خب من فکر میکنم چند تا اتفاق باید بیفته. یکی از این که اصلا در باب نظارتی ما نظارت بانک مرکزی بر بانک ها رو باید خیلی جدی دنبال بکنیم. ببینید ما الان خلق پول داریم، خلق
بله.
پول خودش عامل تورم هست و بدونی که مردم واقعا نقشی داشته باشن، مردم مثلا نمیدونم اتفاقی رو رقم بزنن، خود ما با خلق پولی و اجازهی که به بانک ها دادیم خصوصا بازهای خصوصی، اینا خودشون میتونن عامل تورم باشن. این میشه یه جایی، یکی از جایی که مجلس واقعا باید ورود جدی بکنه. اگر بانک مرکزی به لحاظ قانونی جایی خلأ قانونی وجود داره که نمیتونه نظارت بکنه یا نه واقعا ما شورای نیاز داریم، اگر مثلا یک قانون جدیدی نیاز داریم یا اینکه اصلا قانون بانک مرکزی که فکر میکنم به دهه 50 برمیگرده، حالا قوانین جدیدی هم ظاهرا اخیرا مصوب شده اگر اجرایی نشده اجرایش بکنیم. این نظارت بانک مرکزی رو بر حوزه پولی و بانکی کشور جدی دنبال بکنیم
انشالله.
بخشی رو اینجا مانع عرض حضورتون که خلق پول بشیم و این خودش یه بخشی از اون نگرانی مردم رو مرتفع میکنه، چون مردم ما الان به هر حال ما میبینیم خب در حوزه های دولتی ما شاهد هستیم سالی مثلا حالا حداکثر 20% داره به حقوق یک کارمند، حالا من کارمند رو
میگم، بله متوجه به
تورم کارمند یا یک کارگر به حقوقش اضافه میشه، ما میبینیم تورم بالای 40%. من همینجور به طور طبیعی 20% از اصل تورم و عقبیم، هر سال یه اتفاقی داره میفته. خب این قابل قبول نیست،
باید این سیکلی جایی متوقف بشه. بله
سپاسگزارم. باید این اتفاق بیفته. یکی از جاها میتونه همین نظارت جدی بر خلق پول در کشور باشه که بخش قانون سازیش و بازار خصوصی دارن دنبال میکنن.
ممنونم، متشکرم، با ما همراه بودین. از هر دو بزرگوار خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا
نگهدارشون.
من هم تشکر میکنم از شما و همه
ممنونم، متشکرم. خدا نگهدار. بله گفته او کردم با آقای ابوالفضل و سرکار خانم جراره، امیدواریم که هر دو بزرگوار منشأ اثر بشن در مجلس دوازدهم. شما همچنان شنونده برنامه رویداد هستید. امروز در برنامه ازتون پرسیدیم که انتظارتون از مجلس دوازدهم چه است. شماره پیامک 301035 با رویداد تا پایان تا حوالی ساعت 13 همراه باشید. اگر جای خالی برنامه‌ای رو در رادیو گفتگو احساس می‌کنید، اگر به برنامه انتقاد دارید، اگر برای اصلاح کار برنامه‌سازی در رادیو گفتگو پیشنهادی دارید، اگر موضوع خاصی را برای طرح در برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو مد نظر دارید، اگر برای ارتقای کار رادیونمای گفتگو ایده‌ای دارید و اگر نقد و نظری دارید، ما حتما دوشنبه ساعت 10 صبح شنونده شما هستیم. دوستان و همه همکاران در رادیو گفتگو ساعت 10 صبح دوشنبه در محل روابط عمومی سازمان صدا و سیما حضور پیدا خواهند کرد و از طریق شماره ناماشنای 162 شنونده نظرات شما و پاسخگوی سوالات شما هستند. با رویداد همچنان همراه باشید. خب شما به صورت زنده شنونده برنامه رویداد از رادیو گفتگو هستید. اما پس از عملیات وعده صادق ما شاهد بودیم که جنگ روایت‌ها علیه کشورمون در رسانه‌های مختلف غربی شبکه‌های اجتماعی اوج گرفت و در همین باره میخوام گفتگو کنم با آقای محمد رضا مرادی، مدیر کل بین‌الملل خبرگزاری مهر. سلام و عرض ادب.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای مرادی، اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به ابعاد مختلف این جنگ روایت‌ها که به ویژه پس از عملیات وعده صادق اوج گرفت، به چه موضوعاتی اشاره میکنید؟ محورهاش چه بوده و به نظر شما علت این اوجگیری و افزایش این جنگ روایت‌ها علیه ایران چه بوده است؟
بله، بعد از عملیات وعده صادق اتفاقات زیادی در عرصه رسانه‌ای افتاد.
بله.
هدفش هم به حاشیه بردن اون قدرت و توانمندی‌های ایران بود.
بله.
ما برای اولین بار می‌بینیم که از دهه 70 میلادی یک کشوری به رژیم صهیونیستی حمله کرده و تونسته موفق بشه.
و هیمنش هم شکسته. بله.
بله، و این حمله هم حمله غافلگیرانه نبوده، از مدت‌ها قبل اعلام میکنه، حتی ساعتش هم اعلام میکنه و حمله صورت میگیره و در مسیرش هم پدافندهای آمریکا در کشورهای خطر، امارات و کشورهای دیگه هم مستقر بوده ولی نمیتونه مقابله کنن. بنابراین اتفاق بسیار بزرگی بود. حالا رسانه‌ها بعد از این که اعلام نظامی نتونستن در مقابل ایران اقدامی انجام بدن، وارد فاز رسانه‌ای شدن که از طریق جنگ رسانه‌ای بتونن این قدرت ایران رو در واقع به نوعی به حاشیه ببرن. چیکار کردن؟ اولین کاری که کردن این بود که گفتن حمله ایران به اسرائیل یک در واقع اقدام بی‌ثبات کننده در منطقه است.
بله.
یک اقدامیه که ممکنه امنیت منطقه‌ای، حتی امنیت تحت‌تأثیر اسرائیل رو در واقع به خطر بندازه. و کما اینکه ما دیدیم که یک سری در واقع دروغایی از سمت اسرائیل مطرح شد که یکی از موشک‌ها به نزدیکی سایت دیمونا خورده.
درسته.
که در واقع بعداً تجزیه شد.
درسته.
و اومدن در واقع به نوعی اینو الغا کردن، در صورتی که در نگاه اول هر در واقع مخاطبی به درستی میتونه اینو مشخص کنه که ایران یک واکنش در واقع به اون عملیات تروریستی اسرائیل نشون داد. ایران حمله علیه در واقع اسرائیل آغاز نکرد، در قالب دفاع مشروع که در منشور سازمان ملل متحد هم به رسمیت شناخته شده، ایران این عملیات رو انجام داد.
بله.
علاوه بر این، رسانه‌های غربی سعی کردن دوباره واکاوی کنن که ایران در طول سالهای گذشته، در طول این 10-12 سال گذشته، یکی از عوامل بی‌ثبات کننده امنیت منطقه‌ای بوده.
بله.
این به خط رسانه‌ای بود که از زمان شکل گیری گروه‌های تروریستی داعش همچنان در واقع ما دیدیم. نگاه کنید، ایران به عنوان پرچم‌دار مبارزه با تروریسم در منطقه، اینا سعی کردن که برعکس این در واقع جهت فعلشو به سمتی ببرن که بگن ایران طرفدار در واقع بی‌ثباتی در منطقه، در صورتی که ما وقتی الان ببینیم در کشورهای مثل عراق، در کشورهای مثل سوریه و اقلیم کردستان، وقتی ما می‌بینیم همه ایرانو به عنوان یک ناجی در واقع می‌شناسن، به عنوان یک کشوری که تونسته تروریسم رو در اینجا ریشه‌کن کنه و مردم این کشورها رو نجات بده. بنابراین اینا برای کشورهای غربی خیلی سنگینه. ببینید همه کار کردن که قدرت نرم و نفوذ ایران در عرصه منطقه‌ای کاهش پیدا بکنه، اما برعکس از دل این حوادث و از دل این توطئه‌هایی که اونا ایجاد کردن برای ایران، ایران بود که در نهایت قدرتی نرم در واقع قابل توجهی به دست آورد و طبیعیه که در واقع جنگ روایت های اینا به این سمت بره که بخوان مخاطب غربی رو سری بدن. اما یه نکته دیگه هم بنده عرض کنم، ببینید جنگ روایت ها امروز واقعا وارد یک فاز دیگه ای شده.
بله.
ببینید در همین
جنبش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو هم به هر حال می‌بینیم که کانون تمرکز اونا هستش تو این زمینه دیگه، در راستای اینکه سیاه نمایی کنن و به سمت حالا وضع تحریم ها برن. بله.
کاملا طبیعیه، اقدامات زیادی در واقع صورت گرفته، مثلا کانادا در واقع
همون اقدام پارلمان کانادا. بله
بله، منتهی فراموش نکنیم کانادا خیلی به نظر من خیلی مهم نیست، لازم اجرا نبوده چون در نهایت باید تایید بشه. اما نگاه کنید کامرون نخست در واقع وزیر خارجه انگلیس گفت ما این کارو نمی‌کنیم.
بله،
یعنی بعد از عملیات وعده سازه که ما این کارو نمی‌کنیم و به خوبی قدرت سپاه و قدرت منطقه ایران رو واقعا درک کرد. گفت آقا ما باید با این کشور تعامل داشته باشیم، ما نمی‌تونیم در واقع مهمترین نیروی نظامی این کشور رو تحریم کنیم بعد دوباره بخوایم با اینا تعامل داشته باشیم در این منطقه، اصلا شدنی نیست. اما نکته‌ای که در اصل من نمی‌خواستم مطرح کنم اینه که در جنبش دانشجویی که در آمریکا در حمایت فلسطین راه افتاده، یک مسئله بسیار مهمی وجود داره، اینه که نسل جوان و نسل زد آمریکا، نه تنها آمریکا بلکه همه کشورها، اکنون از رسانه‌های جریان اصلی که تحت سانسور شدید قرار می‌گیره گذشتن و اکنون واقعیت‌ها رو خودشون از طریق شبکه‌های اجتماعی دارن می‌بینن. بنابراین این جنگ روایت‌ها و این جنگ رسانه‌ای که علی ایران برنده کردن خیلی کارساز نخواهد بود، چون همه واقعیت‌ها رو به صورت اوریان دارن می‌بینن. می‌بینن که در واقع اسرائیل با کنسولگری
اینا حمله می‌کنه. بحث افزایش سواد رسانه‌ای در کشور خودمون در همین زمینه هم به هر حال نیازهایی داریم. به نظر شما این سواد رسانه‌ای چگونه باید ایجاد کنیم؟
ببینید متاسفانه یه سری مقالاتی ما در این عرصه داریم. ببینید مهمترین در واقع مسئله برای سواد رسانه‌ای عموم در واقع ما می‌گیم برای عموم اینه که اولا تشخیص واقعا باید بده برای مخاطب، اینو جا بندازیم که اخبار دروغ از اخبار راست در واقع چجوری تشخیص بدن. این مهمترین نکته‌ایه که از این مخاطب در واقع داره بمباران خبری میشه.
بله.
نمیتونه تشخیص بده الان این خبر کیه، این خبر کیه. شما اگه در واقع دقت کرده باشین بسیاری میگن من این خبر رو خوندم و این اقدام در واقع انجام شده، بعد میگه از کجا خوندی؟ میگه تلگرام نوشته، میگه نمیدونم فلان نوشته. یعنی اول باید اینو برای مخاطب جا بندازیم، اگه میخوای خبری رو نقل کنین باید از یک منبع معتبر و رسمی باشه.
شبکه‌های اجتماعی جای موثقی نیست برای
به هیچ عنوان، به هیچ عنوان. الان در واقع شبکه‌های اجتماعی شده عرصه جنگ رسانه‌ای و جنگ نرم در واقع دشمن علی ما، و بعد از اون ما باید در واقع مخاطبمون رو دوره‌های مختلفی در واقع آموزش بدیم که چجوری با اخبار مختلف در واقع برخورد کنن. خب این یه کار در واقع به نظرم زمانبره و نهادهای متولی باید در این زمینه آموزشایی رو برای عموم در واقع داشته باشن. واقعا این الان نیازه، یعنی جوانان، مخصوصا جوانان ما، به هر حال نسل بالای 40 ساله ما همچنان رادیو، تلویزیون و روزنامه به نوعی در واقع میخونن، اما نسل جدید ما هیچ کدوم از اینا رو، یعنی دوست داره از طریق شبکه‌های اجتماعی بیشتر،
حتی مثلا میبینم، من میبینم که خیلی از این نسل جوان اونقدر به خودشون زحمت نمیدن که مثلا برن حتی یک سایت خبرگزاری بین‌المللی خارجی رو اصلا ببینن.
ببینید تأثیری، ببین این مقصر جوان نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اینقدر بمباران خبری میشه دیگه وقت نمیمونه برای اینکه اینو راستی آزمایی کنه. یعنی شما زمانی که شبکه اجتماعی باز میکنید یه دفعه 20-40-50 تا خبر میاد، یعنی ذهنشو مرتب بمباران میکنن. ما باید این آموزش رو در واقع بهشون بدیم. وقتی آموزش به جوان ندادیم نمیتونیم توقع داشته باشیم مثل یک مدرس سواد رسانه‌ای عمل کنه، مثل یک خبرنگار حرفه‌ای عمل کنه. تا زمانی که این سواد رسانه‌ای ایجاد نشه، انتظار از جوان در واقع برای اینکه بره از منابع اصلی خبر رو بخونه یه انتظار درستی نیست. یعنی نمیتونی وقتی طرف میگه من آموزش ندیدم، به من کسی نگفته اینو، بله. بنابراین من همین اولین منبعی که میبینم میگم این مسافری منبع.
بله ممنونم، متشکرم، سپاسگزارم از همراهی شما. با شما خداحافظی
میکنم. متشکرم، خدا نگهدار.
بله گفتگو کردم با آقای محمد رضا مرادی، مدیر کل بخش بین‌الملل خبرگزاری مهر پیرامون جنگ روایت علیه ایران، که شاهد بودیم پس از عملیات وعده صادق افزایش پیدا کرده. شما همچنان شنونده برنامه زنده رویداد از رادیو گفتگو هستید. امروز در برنامه از شما پرسیدیم که با توجه به اینکه فهرست نمایندگان مجلس 12 هم کامل شد، حالا خواسته شما از مجلس 12 چیز؟ شماره پرمکسی 1035. بریم یه نگاهی هم داشته باشیم به پیامک های شما. بله یکی از شنوندگان با پیش شماره 0912 آخرش 48 گفته قطعاً مسائل اقتصادی اولویت مردمه و نمایندگان مردم باید فکری برای تورم موجود در بخش های مختلف انجام بدن. شنونده دیگری با پیش شماره 0935 آخرش 84 گفته که کنترل تورم به ویژه در بحث اجاره بها که این روزها واقعا داره به مردم فشار میاد. خب امروز 23 اردیبهشت ماه اگر تقویم و ورق بزنیم متوجه میشیم که 45مین سال روز لغو قانون مسئولیت کنسولی و قضایی اتباع آمریکایی در سال 1358 هستش، همون کاپیتولاسیون معروف. در همین باره میخوام گفتگو کنم با آقای جواد منصوری، کارشناس مسائل سیاسی و مورخ. سلام و عرض ادب، به رویداد خوش آمدید. الو
سلام علیکم،
سپاس از همراهیتون آقای منصوری.
خواهش میکنم، سلامت بشین، موفق باشید. بفرمایید.
بله آقای منصوری، وقتی بله. نگاه میکنیم به کاپیتولاسیون میبینیم که یک رویه بسیار یک طرفه رو به نفع آمریکایی ها در داخل خاک ایران برقرار کرده بود و این ظلم مضاعفی هم به شهروندان ایرانی بود. لغو این مسئله از لحاظ تاریخی و سیاسی به نظر شما برای آمریکا چه پیامی داشت؟ ببینید که در سال 1358 این اتفاق رخ داد.
تصویب و اجرای قانون معروف به کاپیتولاسیون که به اصطلاح لحاظ حقوقی معروف به حق قضاوت کنسولی بله. در واقع گفته میشه، به عبارت دیگه سلطه بیچون و چرای بله. امریکایی‌ها بر ایران رو محقق میکرد. خب طبیعتاً با پیروزی انقلاب اسلامی باید در اولین روز یا در اولین روزها این قانون لغو میشد که خب البته مراحلی رو طی کرد و سرانجام بالاخره در اردیبهشت ماه 58 لغو شد. اگرچه عملا کل امریکایی‌ها رو که بیرون شده بودن با انقلاب، ولی خب در این حال رسما این قانون لغو شد. خب امریکایی‌ها طبیعتا به طور معمول در یه همچین مواقعی شروع میکنن به اینکه آره نمیدونم ما در حال بی خود لغو کردن و این حق بله. قانونی ما بود و نمیدونم ما این کار رو از باب ارتباطات گسترده که با ایران داشتیم و خدمات فوق‌العاده که میخواستیم به ایران بدیم این قانون رو وضع کردیم و حالم که دیگه خالص به حال ما رو محروم کردن. از تقریبا همین امروز ایرانی ها امریکایی ها شروع کردن به طرح مسئله حقوق بشر در کنگره امریکا. یعنی اومدن گفتن که آره ایرانی ها ناقض حقوق بشرن و شروع کردن به قضیه دادگاه ها و محکومیت ها و اعدام سران رژیم و بعد هم قطعنامه علیه ما صادر کردن. یعنی اون قطعنامه رو که علیه ما تو کنگره صادر کردن تحت عنوان ناقض حقوق بشر، نقطه آغاز طرحش همین لغو کاپیتولاسیون بود.
بله.
برای اینکه خیلی ناراحت بودن، یعنی در واقع اینا به طور کلی تمام اون بافتهای خودشون که دوباره به ایران بر میگردند و ممکنه دوباره به هر حال اون روزگارا تجدید بشه، همه بین رفت.
بله.
و به این دلیل بودش که اینها طرح نقض حقوق بشر رو از همون روز مطرح کردن و بعد مسئله تحریم ها و اینا رو شروع کردن به ادامه دادن که طبیعتاً این قضیه به داستان‌های برگرداندن شاه به آمریکا و غیر ذالک منتهی شد. اما نکته‌ای که حائز اهمیت اینه که اینا هیچ وقت نگفتن که قضیه حقوق بشر، ببخشید، قضیه لایحه کاپیتولاسیون یا قانون حق قضاوت کنسولی، این یک در واقع ظلم، یک تجاوز، یک کار غیر قانونی بود که اینا در ایران انجام داده بودن، چون این قانون 100% با کنوانسیون وین در تعارض بود. ولی خب اینا برای تحمیل کردن به شاه و اینا و به صورت سوری بردن مجلس رو تصدیب کردن و به خاطر همینم اون داستان تبعید حضرت امام و قضایای بعدش اتفاق افتاد. اتفاقا این قضیه کاپیتولاسیون
یه جوری هم نماد پایان سلطه آمریکا بود دیگه.
اتفاقا یکی از انگیزه های ملت ایران تو جریان انقلاب همین قضیه کاپیتولاسیون بود، چون به دلیل این قانون بود حضرت امام رو تبعید کردن. همین قانون بود که امریکایی ها خیلی
هم نشانه ظلم بود هم نشانه تحقیر. بله،
در هر حال این جریان با لغو قانون رسمی قانون کاپیتولاسیون توسط شورای انقلاب در امروز ضمناً یک اشاره هم به جریانات داخلی و خارجی که فکر میکردن ممکن روز روزگار دوباره امریکا برگرده داشت که دیگه قضیه منتفی شد.
خیلی سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ. شما سلامت.
بله، گفتگو کردم با آقای جواد منصوری، کارشناس مسائل سیاسی و تاریخی، درباره ساروز لغو قانون مسئولیت کنسولی و قضایی اتباع آمریکایی که در سال 1358 در روز 23 اردیبهشت ماه اتفاق افتاد. شما همچنان شنونده برنامه رویداد از رادیو گفتگو هستید. امروز در برنامه از شما خواستیم که خواستتون رو از مجلس آینده برای ما بفرستید. شماره پیامک 301035، همینطور پیامک ها داره میاد. یه شنونده با پیشماره 0936 آخرش 71 گفته قطعا مسائل اقتصادی مهمترین اولویت مردمه که باید بهش توجه کرد. همینطور پیامک ها داره میاد. حالا فرصت باشه بازم پیامک های شما رو خواهم خواند. تا پایان با رویداد همراه باشید. خب یکی از شنوندگان پیامک جالبی داده با پیش شماره 0939 آخرش 38 گفته که این روزها که فصل برگزاری نمایشگاهه، امیدواریم که نمایندگان کاری کنن که قیمت کتاب ارزان شود. نکته جالبی بود. با ما تا پایان همراه باشید. اما در چند روز اخیر بحث راحل دو کشوری برای مسئله فلسطین باز هم مطرح شده. برخی از کارشناسان میگن که آمریکایی‌ها با توجه به حمایت‌های همیشگیشون از اسرائیل نگاهی ریاکارانه دارند به این طرح و به این راحل. در همین باره میخوام گفتگو کنم با آقای رضا کلهر، کارشناس مسئله راهبردی. سلام و عرض ادب.
بنده خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
آقای کلهر، به نظر شما رویکرد واقعی آمریکا فارغ از برخی از مواضعی که میگیره حالا در ظاهر، با توجه به فشارهای افکار عمومی دنیا در مورد راه حل دو کشوری چه هست؟ آیا واقعا حمایت میکنه یا نه مخالفه در پشت پرده؟
واقعیت موضوع این است که راه حل دو کشوری برمیگرده به سالهای بسیار گذشته. اولین بار توسط سازمان ملل در 1947 181 که به تصویب رسید این راه حل دو کشوری ارائه شد. ولی دوستان باید متوجه باشن که راه حل دو کشوری در واقع دو کشور نیست. راه حل تقسیم فلسطین به سه بخشه. یه بخش اسرائیلی که 57% سرزمین ها رو در بر میگیره، یه بخش فلسطینی که 42% و یه بخشی هم مربوط به بیت لحم و بیت مقدس هست که این در اختیار نیروهای بین المللی قرار میگیره. یعنی راه حلی که اون موقع ارائه شده در واقع راه حل سه بخشی هست. درسته که از دو کشور نام میبرن، ولی یه بخشی که در بیت المقدس مهمترین قسمت بیت المقدس و بیت لحم هست، این تحت نظر سازمانهای بین المللی قرار میگیره. از این نظر از همون ابتدا مورد پذیرش قرار نگرفت و در 1947 که ارائه شد، 1948 اعراب جنگ رو با اسرائیل شروع کردن. بله. چون این رو نپذیرفتن. و تا کنون هم پذیرفته نشده، هم توسط خود فلسطینیان و هم توسط تندروهای خود رژیم اشغالگر قدس این پذیرفته نشده،
از جمله کابینه نتانیاهو و خود نتانیاهو.
بله و خود نتانیاهو، و اینا نپذیرفتن اینو. از این نظر میشه گفتش که این راحل راحل شکست خورده ایست و الان هم مقبولیتی نداره. ایران هم، جمهوری اسلامی ایران هم از همون ابتدا این راحل رو نپذیرفت. چرا؟ چون در واقع به نحوی پذیرش رسمی اشغالگر هست. بله. و این مورد پذیرش ما نمیتونه قرار بگیره، همونطور که ملت‌های زنده منطقه هم این رو نمیپذیرن و هرگز زیر بار این نخواهند.
روکر آمریکا چه هست به نظر شما؟ حالا روکر واقعی
آمریکا به نظر من یه روکر ریاکارانه ای داره.
بله.
یعنی در واقع و حقیقت قضیه دنبال ایجاد کشور فلسطینی نیست. آمریکایی‌ها میگن ما با این وضعیت منطقه رو به نحوی مدیریت کنیم تا بعداً بتوانیم اون قسمت‌هایی رو که خاک فلسطینی مینامیم اون رو هم به یه نحوی از فلسطینی‌ها خالی کنیم و اون رو هم از فلسطینی‌ها
تحت عنوان قرار گرفتن در اختیار نیروهای بین‌المللی.
بین‌المللی دقیقاً همینه. یعنی باز دوباره بعد از این قضیه یه اشغال دیگه صورت خواهد گرفت، دوباره حضور نیروهای بین‌المللی و کم کم فلسطینی‌ها رو به کشورهای دیگه عربی تخلیه کنن و کل خاک فلسطین رو اشغال کنن. از این جهت آمریکایی‌ها از این رویکرد دنبال واقعاً یک صلح و آرامش برای ملت فلسطین نیستن.
بله، سپاسگزارم از اینکه با ما همراه
بودید.
با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
گفتگو کردم با آقای رضا کلهر، کارشناس مسائل راهبردی، پیرامون نگاه ریاکارانه آمریکا به راحل دو کشوری. شما همچنان شنونده برنامه رویداد به صورت زنده از رادیو گفتگو هستید. در برنامه امروز از شما خواستیم که خواستتون رو از مجلس آینده برای ما ارسال کنید. شماره پیامک 3010-35 تا پایان با ما همراه باش. بله، یکی از شنوندهای دیگرمون با پیش شماره 0935 آخرش 12 گفته که قطعا حل مسئله تورم و مشکلاتی مثل مشکل مسکن از مهمترین خواسته های همه مردم است. یکی از شنوندهای دیگرمون با پیش شماره 0912 آخرش 96 گفته افزایش قدرت خرید مردم که میتونه منجر به رونق تولید بشه از مهمترین خواسته های مردم هستش. دوشنبه 24 اردیبهشت ماه شماره 162 پل میان ما و شما، برنامه سازان و مدیران شبکه رادیو گفتگو در آستانه 19 سال تأسیس رادیو گفتگو با حضور در محل رواتومی سازمان صدا و سیما پاسخگوی پیشنهادات و انتقادات شما خواهند بود. وعده ما دوشنبه 24 اردیبهشت ماه ساعت 10 صبح میتونید با شماره 162 رواتومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و نظرات و پیشنهاد خودتون رو مطرح بفرمایید. ما به پایان این برنامه رویداد از رادیو گفتگو رسیدیم. سپاسگزاریم از اینکه با ما تا این لحظه همراه بودید. تا رویداد دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.